مطلب بعدی در ارتباط با منابع دست اول در حقوق بین الملل هست. این موضوع موضوع خیلی مهمیه، چون من چندین بار به این مطلب اشاره کرده بودم که شما به خصوص در حقوق بین الملل وقتی میخواید یک کار پژوهشی رو انجام بدید، قاعدتا باید اون منابع حقوقی رو به صورت دست اول و معتبر بتونید پیدا کنید و بخونید. همونطور که در حقوق داخلی مجبور هستید متن دقیق قانون رو پیدا بکنید. ما الان اخیراً در چند ماه اخیر با یک چالش و بحرانی در کشور مواجه شدیم تحت عنوان اینکه بالاخره کلمات قانون چی بوده. یک کلماتی ظاهراً در فاصله بین صحن علنی مجلس تا روزنامه رسمی دچار تغییر و تحول میشه. ظاهراً بعضی چنین ادعایی رو دارن، یک کلمه حذف میشه، یک کلمه اضافه میشه، نمیدونیم چه اتفاقی میفته. یا اون موضوعی که مرحوم دکتر کاتوزیان توی کتاب معروفش قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اون اولش اشاره کردن که مثلا متن قانون حبوبات بوده، مثلا بعد در کتاب‌ها چاپ شده حیوانات. خب اینا خیلی اهمیت داره گاهی وقتا و راهزنی میکنه، آدمو به خطا میندازه. خب پس ما باید متن درست معاهده رو پیدا بکنیم. من یادم هست در یکی از کنوانسیون ها که چند سال پیش ترجمه شده بود، مثلا کلمه intentionally به معنای آمدانه، بحث کیفری بود، اشتباهاً مترجم همه جا چشمش این رو اینترنشنالی دیده بود، یه آر اضافه، یه همین چیز، و همه اینا رو ترجمه کرده بود به طور بین المللی، مثلا جرم به طور بین المللی محقق شد، در حالی که کلمه چی بود؟ آمدانه. جرم به طور آمدانه محقق شد. و من بعد از اینکه اینو دیدم یکی از مسئولین اون نهاد رو که باش در ارتباط بودم یه پیامی دادم و بهش گفتم که این چرا اینجوری، که خودمون متوجه شدیم و اینو اصلاح کردیم، برای مجلس که فرستادیم اصلاح کردیم. خب اگر من به اون متن فارسی میخوام اکتفا بکنم ممکنه این خطاها وجود داشته باشه. شما دیدید در بحث ترجمه برجام مثلا چه قشقرقی شده بود، یه عده میگفتن این کلمه این معنی رو میده، یه عده میگفتن اون معنی رو میده، یا مثلا اصلا این کلمه هست یا نیست. چرا ما خودمون رو درگیر این مسائل بکنیم که به اصطلاح بر اساس متن فارسی هست، یه گروهی یه متن منتشر کنه، یه گروهی متن. ما به عنوان محقق باید به متن اولیه، متن دست اول مراجعه بکنیم. پس ما باید بتونیم در چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل برای تحقیقات خودمون به منابع دست اول حقوقی مراجعه بکنیم. خب در حقوق داخلی معمولاً قوانین هست، آیین نامه ها هست، عرض شود که مثلا در حقوق ثبت فرض بگیرید بخشنامه های ثبتی هست، رویه قضایی هست. حالا رویه قضایی مشخصا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و حتی بیش از اون آرایی که در سالهای اخیر پژوهشگاه قوه قضایی روی وبسایت خودش منتشر کرده، اینا آراء دست اولی هستند که میشه موضوع مطالعه حتی قرار داد اینها رو. و همینطور معاهداتی که دولت ایران با سایر دولت‌ها منعقد میکنه، اهم از دو جانبه یا چند جانبه. در حقوق بین الملل هم باز همون معاهدات رو داریم، اهم از اینکه حالا ایران عضو باشه یا نباشه. بعضی از معاهدات ممکنه حالت قانونساز داشته باشن و ما مثلا در درس حقوق معاهدات بین المللی اصلا کاری نداریم که ایران عضو کنوانسیون 1969 هست یا نیست. ما حتما یکی از بیس‌های اصلی بحثمون کنوانسیون 1969 وین خواهد بود. بنابراین باید بتونیم به متن انگلیسیش حداقل دسترسی داشته باشیم. آراء دیوان بین المللی دادگستری به همین ترتیب اهمیت داره. آراء سایر محاکم بین المللی. قطعنامه های سازمان های بین المللی مثل قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی. اگر دقت کرده باشید من گهگاهی که موضوعی پیش میاد، متن قطعنامه رو روی کانال تلگرامم میگذارم و شما اونجا کامل لمس میکنید. یه خبری گاهی آدم توی اخبار میشنوه، بعد که میریم توی متن میبینیم که شاید به اون شدت و حدتی که نویسندگان خبر بیان کردند نبوده. عرشاد، یکی از چیزهایی که بسیار مهمه و در برنامه های اخیری که ما داشتیم از جمله در مباحث مربوط به به صلاح حقوق بشر در درس بررسی تفصیلی، تفسیرهای عمومی نهادهای حقوق بشری بوده که تحت عنوان جنرال کامنت به اینها اشاره میکنیم، که این در تفسیر معاهدات حقوق بشری خیلی حائز اهمیت هست. تصمیمات و توصیه های شورای حقوق بشر خیلی مهمه، فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل خیلی مهمه، مثلا در همین موضوع حمایت از اشخاص در هنگام بلایا، کمیسیون حقوق بین الملل یک متنی رو تهیه کرده، یک گزارش هایی نوشته، بالاخره فعالیت هایی طی چند سال انجام داده. و ما موقعی که داریم راجع به یک موضوعی بحث میکنیم، نمیتونیم این اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل رو که در جهت تدوین یا توسعه تدریجی حقوق بین الملل هست نادیده بگیریم. برای همه اینها لازمه و گاهی وقتا حتی فقط کافی است که اصطلاح انگلیسی رو درست سرچ بکنیم، یعنی بدونیم داریم دنبال چی میگردیم. مکررن در درس بررسی تفصیلی دوستان پیام میدادن که آقا ما اصلا رأی رو پیدا نکردیم. مگه میشه رأی دیوان بین المللی دادگستری الان که سال 1950 نیست که ما بگیم باید حتما صب بکنیم چاپ بشه، بعد یه نفر از لاهه برای ما بیاره، ما یه روز ازش قرض بگیریم مثلا رأی رو به کپی بگیریم، یا اینجوری که نیست که. میگیم متن کامل رأی، میگیم معلومه، جاجمنت معلومه، سامری معلومه که یعنی خلاصه رأی هست، و همه اینها در وبسایت دیوان در دسترس هست. معاهدات هم اینطور که من در جلسه گذشته‌ای که با بچه‌های حقوق بین‌الملل داشتیم فکر می‌کنم اینو گفتیم، یعنی دسترسی به معاهده خیلی اهمیت داره، متن معاهده مهمه، لازم الاجرا شده یا نشده، اعلامیه‌های تفسیری دولت‌ها، رزروهای دولت‌ها خیلی حائز اهمیت هست. شما تو همون بحث ما راجع به چین و مثلا دیوان بین المللی دادگستری در بحث کرونا دیدید که ما به اون مسئله هم اشاره کردیم و گفتیم که مثلا در این مقررات بهداشتی بین المللی توسط آمریکا مورد اعتراض واقع شد، یعنی آمریکا حق شرطی رو روش اعمال کرده و ایران به اون حق شرط اعتراض کرده. شما در هیچ بحثی که پیرامون ایران یا آمریکا باشه در ارتباط با مقررات بهداشتی بین المللی که یک سند شبه معاهده ای هست، نمیتونید اون حق شرط یا اون اعتراض یا اعلامیه های تفسیری کشورها رو نادیده بگیرید. اینا حائز اهمیت و در حقوق بین الملل مشخصا آثار و تبعاتی داره. پس جستجوی درست کلمات هم در اینجا خیلی مهم هست. من در جلسه گذشته بخشی از این موضوع رو با دوستان در میون گذاشتم. ببینید شما وقتی که میخواید یک معاهده بین المللی رو جستجو بکنید، کافی است که وارد این وبسایت بشید، وبسایت treaties.un.org، و این شما رو وصل میکنه به در حقیقت انبوه معاهداتی که در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شده. چون میدونید معاهدات باید طبق ماده 102 در دبیرخانه ثبت بشند. و بعد خب این اسلاید یه مقدار مشکل داره ولی میگم میشه متوجه شد. اینجا مثلا معاهدات چند جانبه هست که در دبیرخانه ثبت شده، فصل بندی شده که مثلا فصل اول منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است، فصل دوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی الی آخر، مثلا حقوق دیپلماتیک کنسولی، حقوق بشر. شما میتونید دونه دونه بگردید، میتونید هم در واقع از قسمت جستجو سرچ بکنید. مثلا ما در یک مورد خاص در اینجا یک سندی رو داریم تحت عنوان کنوانسیون بین المللی حمایت از همه اشخاص ناپدید شده اجباری، کنوانسیونی که در 2006 در نیویورک تصویب شده. و این اطلاعاتی که سایت دبیرخانه سازمان ملل به ما میده، میگه که این کنوانسیون کی لازم الاجرا شده؟ 23 دسامبر 2010 طبق ماده 39 بند 1 که بیان می‌دارد فلان. خب و تعداد کشورها 54 کشور عضوش هستند، 96 کشور هم در مجموع امضا کردن متن کنوانسیون و یادداشت‌ها و بقیه مسائلی که هست. این فقط بحث در واقع معاهدات بود که قبلا هم راجبش صحبت کردیم. دو تا وبسایت هم هست راجب شورای امنیت. یکی وبسایت خود شورای امنیت تحت عنوان un.org/en/sc، کافی شما سکیوریتی کانسل رو در گوگل سرچ بکنید. و یک سایت دیگه که سکیوریتی کانسل ریپورت هست، گزارش شورای امنیت. در این وبسایت ها میتونید به قطعنامه های شورای امنیت دسترسی پیدا بکنید و بر اساس سال و شماره به راحتی این قطعنامه ها در دسترس هستند. البته می‌بینید که داکیومنت رو بیان کرده، انواع در واقع اسنادی که شورای امنیت داره که مهمترینش قطعنامه ها هستند. و وقتمون البته داره تموم میشه، شما در این قسمت قطعنامه ها رو میبینید به ترتیب سال از 1946 مشخص هست و انشالله دیگه خودتون میرید و این سایت ها رو میگردید و اون اسنادی که میخواید رو استخراج میکنید. خب من این جلسه رو فعلا خاتمه میدم. انشالله در جلسه آینده بحثمون راجع به شیوه تدوین پیشنهاد پایان نامه و بعد پرپوزال پایان نامه خواهد بود و لازمه که دوستان اون فرم هایی رو که قرار بوده از ابتدا داشته باشن در درس سمینار همراه خودشون داشته باشن. دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل رو در همینجا به خدا میسپارم. اما در خصوص دانشجویان محترم درس روش تحقیق در دوره کارشناسی، حتما متوجه شدید که تا اینجا مطالبی که گفته میشه مطالب مشترکی است که برای شما هم مفید بوده و میتونستید از این مطالب استفاده بکنید. امیدوار هستم که تا اینجا راجع به نحوه نگارش موضوعات حقوقی نکته های لازم رو دریافت کرده باشید. از اینجا به بعد من احتمالاً بیشتر وقتم رو در فایل های آتی که خواهم فرستاد به نحوه تنظیم فرم های مربوط به پایان نامه در دانشگاه شهید اشرفی اختصاص میدم. از اونجایی که شما احتمالاً با این فرم ها فعلا سر و کاری ندارید، اگر این فایل ها رو حتی گوش نکردید و استفاده نکردید هم لطمه‌ای به کار شما وارد نخواهد شد، ولی من در صورت فایل ها رو برای شما در دسترستون قرار میدم و اگر جایی لازم باشه که شما اون فایل ها رو گوش بدید حتما در موقع انتشار روی وبلاگ بهش اشاره خواهم کرد که حتما گوش بدید. خیلی دوست داشتم که میتونستیم به صورت حضوری با همدیگه کار رو ادامه بدیم، ولی متاسفانه امکان کار حضوری فراهم نیست. به همین دلیل من از اینجا بعد یک گروهی رو در واتساپ برای درس روش تحقیق شما تشکیل میدم تا بتونم در اونجا پاسخگوی سوالات شما باشم. فقط خواهشم این است که در اولین فرصت از طریق آیدی اعلام شده در کانال تلگرام من یا از طریق ایمیل یا به هر طریق دیگری که میتونید دسترسی خودتون رو به این فایل هایی که تا امروز در اختیارتون قرار داده شده به من اطلاع بدید. قراری که ما با شما دانشجویان مقطع کارشناسی داشتیم همچنان به قوت خود باقی است. قرار ما این بود که شما فقط یک یادداشت حقوقی بنویسید. اگر شما یک مطلبی رو در حدود 5 صفحه با رعایت استانداردهای استدلال حقوقی و ارجاع دهی نوشته باشید برای من کفایت میکنه. وقتی میگیم استانداردهای استدلال حقوقی و ارجاع دهی منظورمون دقیقا همین مطالبی است که در این 2-3 جلسه اخیر بهش اشاره کردیم. این که برای یک استدلال حقوقی ما به چه ابزارهایی نیاز داریم و دیگر این که مطالبی که بیان میکنیم اگر استدلالهایی است که از ذهن ما برخواسته که متعلق به خودمون، اما اگر اونها رو از جایی و از کسی دیگری آوردیم حتما باید ارجاع بدیم. در بعضی از بحث‌های آیندهمون که در ارتباط با ارجاع دهی خواهد بود حتما شما شنونده مباحث مربوط به ارجاع دهی خواهید بود و من اونجا رو اشاره خواهم کرد که حتما بشنوید. در مورد ارجاع دهی برای اینکه حالا حتی اگر نتونستید در حقیقت فایل های بعدی رو هم بشنوید، یک راهنمای کتبی وجود داره که من اون راهنمای کتبی رو که در واقع مربوط به شیوه تدوین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اشرفی هست در اختیار شما قرار خواهم داد. پس یه بار دیگه میگم، من انتظارم از شما 2 چیزه: 1. استدلال حقوقی و در واقع یک نگارش منظم و منسجم، و دوم ارجاع دهی درست و مناسب. که درباره ارجاع دهی همونطور که گفتم من شیوه نامه رو در اختیار شما قرار خواهم داد. و یک بار دیگه هم یادآوری میکنم برای شما دانشجویان کارشناسی که قرار بود شما یک سوال رو انتخاب بکنید و بهش پاسخ بدید. حالا اون سوال میتونه یکی از مسائل روزمره جامعه باشه که البته حتما باید سوال حقوقی باشه، دیگه اینا رو راجبش به صورت کلی بحث کردیم، و میتونه حتی یکی از سوالات در حقیقت امتحانات قبلی شما باشه. در هر درسی، من چون شما فقط یک درس روش تحقیق دارید هیچ الزامی نمی کنم که شما از یک رشته خاصی تحقیق انجام بدید. میتونه سوالی که بررسی میکنید در واقع مربوط به حقوق خصوصی یا جزا یا بین الملل باشه یا حقوق عمومی و گرایش های دیگه. بنابراین به تمام نکاتی که درباره نگارش و پیدا کردن سوال و این مباحث بود حتما تا الان دقت کردید، ولی اگر هم در به خصوص در ارتباط با پیدا کردن سوال به نتیجه نرسیدید، یکی از سوالات امتحانی در ترم‌های گذشته برای ما کافی خواهد بود. و نکته دیگر این که قرار بود شما کار رو در حدود 5 صفحه به ما تحویل بدید. بنابراین نگران حجم مطالب نباشید. من اون چیزی که خیلی خوشحالم خواهد کرد اینه که قلم شما رو ببینم که رشد پیدا کرده و شکوفا شده. به همین دلیل در گروه واتساپی هم که تشکیل خواهم داد پیگیر این موضوع با هم دیگه خواهیم بود انشاءالله. فعلا شما رو هم به خدا میسپارم، انشاءالله که موفق و سلامت باشید و طاعتتون هم قبول باشه.